بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عرض کردیم که مهمترین اثر حکمت متعالیه مسئله تقارب و همدلی و هماهنگی بین فلسفه و عرفان و دین یا مثلا عقل و دل و وحی هست. نکاتی رو در این زمینه متذکر شدیم برای روشن شدن بس. یکی از نکات این بود که خود شریعت هم روش عقلی که به عنوان اساس کار فلاسفه هست این رو مورد تأیید قرار داده، روش عقلی را، و هم روش شهودی را که مهمترین روش فوق‌العاده مؤثر، اساسی ترین روش عرفانی هستش، او رو مورد تأیید قرار داده و آیات و روایات اینا که ماشاءالله در این زمینه ها وجود داره. بله، خیلی روشن و بدیهی هستش که دین بعد از معرفی راه و تأیید راه بیاد بپردازه به راهنمایی این عقل و مثلا قوای شهودی انسان، توضیح بده، حتی ساختار هستی شناسانش رو بگه، حتی غالب ارائه بده، حتی می شود ما برای مثلا روش عقلی یک ساختار منطقی از خود دین هم استفاده بکنیم، همونجوری که بعضی تلاش کردن از بعضی آیات قرآن مثلا اشکال اربعه قیاسات رو در بیارن با توضیحاتی که مثلا مطرح کردن. حالا یا درست شد، من نمیخوام این حرف بزنیم، حتی می شود که یک غالب منطقی برای عقل پیشنهاد کرد از طرف دین، و صرفا این دین نیستش که روش رو معرفی بکنه و تمام، خیلی از زوایاش رو میگه، خیلی توضیح میده، رهزنها رو میگه، اون چیزهایی که ممکن است که انسان به بیراهه بره اونها رو توضیح میده و الا ماشاءالله از این قبیل چیزها داریم. پرورش عقول بشر و پرورش قوه شهودی بشر به دست دین هست و دین میتونه در این مسئله فوق‌العاده مهم و مؤثر باشه. خب این نکته بود که دیروزم مفصل توضیح دادیم، امروز هم که خلاصه عرض کردیم. نکته دیگه ای که در اینجا هست اینه که معمولا راه عقل و راه شهود پرآسیب نشون داده میشه. ما باید ببینیم منظور از این حرف که میگیم راه عقل پرآسیبه یا راه مثلا شهود پرآسیبه، اولا منظور از این حرف چیه؟ اگر منظور در وصول به واقع هست، بحثی ما الان در فضای وصول به واقع هستیم داریم داره حرف میزنیم، یه وقتی منظور اینه، یعنی در وصول به واقع پر خطره، یه وقتی منظور نیست، میگید از نظر عملی مشکلات برای بسیاری از افراد درست میکنه و خیلی از ظرفیت ها اینجور نیستش که ما بتونیم اونها رو حواله به عقلشون یا حواله به شهودشون بکنیم، اونها رو تشویق میکنیم به طرف ایمان تقلیدی ویژه. حالا اونو با درجاتش درست کرد که با چه مبانی چیکار باید کرد، توجه فرمودید؟ لااقل بعضی از قسمت های ابتدایی رو یه تعقل هایی داشته باشه، ولی عمده مباحث عمیق و اصلا تشویق ممکنه بگیم نمیکنه ایشون رو. منظور از پرآسیب بودن دو راه عقل و شهود، خصوصا شهود، اگر حرف دوم ما میپذیریم این حرف، یعنی اگر میگید بابا بسیاری از انسان ها اصلا نمیتونن مسیر شهود رو طی بکنن، دچار مشکلات میشن، تاریخ هم اینو به ما نشون داده و درگیری ها، دردسرها، مشکلات عجیب و غریب، پس این کاملا روشن. اگه میگید که آسیب، یعنی وجهه آسیبی این دو راه از این جهته، بحثی نیست. و بله، اگر ما اینها رو هدایت بکنیم به این که این دینی که الان تقریبا حالا به مظنونات، به مشورات، به هر چیزی پذیرفته شد، همین رو یا به یک یقین‌های خاص فردی که ما درست کردیم درست شد، این راه رو طی بکنه، سالم پیش میره، این خیلی خوب. اما اگر منظور از این که اینها آسیب زا هستن و آسیب‌هاشون فراوانه پر آسیب هستن از منظر نشون دادن واقعیت باشه، این اشکال فقط در راه عقلی و شهودی نیست، این اشکال در مسیر دین شناسی هم وجود داره. یعنی نگاه بفرمایید، مثلا اگر ما بخوایم از منظر دین به واقع برسیم، یعنی بفهمیم که ساختار نظام هستی و حقایق به چه شکل هستش، در این فضا هم اینجوری نیستش که کاملا مسئله روشن باشه. یعنی متاسفانه این تلقین مرتب میشه، بابا مثلا فلاسفه بالاخره چی شد؟ اصالت وجود، اصالت وجود شد، اصالت ماهیت شد، اصالت حما شد، از هیچی واقعیت نداره، چی جوری هستش، شیخ اشراف چی میگه، مشا چی میگه، و اینا از زبان کسانی برمیاد که سالیان سال کار کردن در این مسیر، میگن آقا ما چجوری اعتماد بکنیم برای یک فلسفه یک عمرمون رو براش بذاریم، بعدا معلوم بشه که مثلا نیست، مثلا در واقع به این شکل نبوده، یه چون اشکال میشه، یا در باب شهود ما یک عمر رو بذاریم برای شهود در آخر نرسیم مثلا، توجه فرمودید؟ چجوری اعتماد بکنیم به این حرفا و به این راه ها اگر در مسیر شناخت واقع باشه؟ خب همین اشکال به عینه در مسیر دین شناسی هم مطرح هستش. من قبلا هم خدمت دوستان عرض کردم، شما سطح پایین و اولیه دین که همین احکام شرعی باشه رو نگاه بفرمایید، همه این آقایون با روش های اجتهادی و مقبول، حتی روش های اجتهادی نه، مثلا روش احباریگری، به مجموعه روش هایی که در موجود شده در حوزه اسلامی برای فهم دین شناسی در بخش احکام و شریعت، درسته؟ در این بخش که اومدن شما نگاه بفرمایید، بعضی اوقات در مسائل اختلاف از وجوب تا حرمت کشیده میشه، از وجوب تا حرمت، همه هم میخوان از دین استفاده بکنن، همه هم از ابزارهای دینی استفاده میکنن، همه هم با روشهای مقبول، حالا اگه در مسیر اجتهاد استنباط باشه از این روش مقبول استفاده میکنن، ولی یکی میگه این مسئله واجبه، یکی میگه این مسئله مستحبه، یکی میگه این مسئله مباحه، یکی میگه این مسئله مکروهه، یکی میگه این مسئله چی هستش؟ حرامه. یعنی کش و قوسش ببینید از کجا تا به کجاست، توجه فرمودید؟ و همین الان تو مباحث بخش شریعت دین همه مجتهدینی که وجود دارن، ما میتونیم بگیم حالا که شما رفتید به طرف دین، بله حجت تمامه، اما در کشف واقع، در کشف واقع آیا به این شکل ما میتونیم به استقامت بگیم رسیدیم به واقع؟ نمیشه گفت. همین فضا رو ببرید تو بخش‌های دیگر دین، مثلا تو بخش عقاید و معارف که ما الان باش کار داریم، همین آیات و روایاتی که در مسیر توحید و خداشناسی هست بدید، نمیگم بدید دست مردم، شما که میگید بدید دست همه بدید، چون که دین برای عرب شترچران هم آمده، عرب نمیگن هم آمده، میگن دین برای عرب شترچران آمده، دین باید همش همونی باشه که اون میفهمه، اگر یه چیزی بگی که اون نفهمه این دیگه دین نمیشه. حرفای عجیب غریبی هم تعجب میکنه، این سطوح مختلف دین رو آدم انکار میتونه بکنه، مراتب مختلف دین رو میتونه انکار بکنه، این حرفای دقیق عمیق که ممکنه در هر عصری دو نفر سه نفر چهار نفر اون حرفا رو بفهمن، چون این حرفای دین نداره، دین همش حرفای سطحی که همین عوام میفهمن داره به این شکله. خب اگر این حرفو نپسندیم بگیم در بخش معارف دین هم این مباحث سنگین هست، آیات و روایات سر جای خودش، بسپاریم در دست این افرادی رو که الان مردم میگیم نه، در دست متخصصینش، افرادی رو که دینشناس هستن، شما فکر میکنید خیلی روشن و واضح سوالات شما رو پاسخ میدن؟ اینقدر کش و قوس دارد از خداشناسی بگیر که خداشناسی عوامانه است و خدا رو پشت کوها و ابرها، پشت کوها و ابرها چی، پشت بیرونش میکنیم از این حوزه ها، میندازیمش اون طرفا، جدی میگم ها، یعنی بحثایی که شده در راجع به بینات عزلی به اینجا کشیده میشه، خواستن این روایات رو حل بکنن، چون که در روایات ما به تأکید به اصرار که بینونت عزلی درست نکنید بین حق و خالق، خالق و مخلوق، بین خالق و مخلوق، بینونت عزلی، بینونت وصفی درست بکنید، با تعبد به این که این روایات درست کنن یک توضیحاتی میدن راجع به بینونت که مثلا عزلی نشه وصفی بشه، در حالی که از سر و روش میبارد بینونت عزلی که کاملا شما جدا کردید حق رو از خالق رو از مخلوق جدا کردید. در روایت هستش که توحید به اینه که تو در روایت هست که توحید به این هستی شما تمییز بدید خالق را از مخلوق، این اگر تمییز ندید بگید عینیت کامل هست هیچ مغایرتی نیست، این عین شرکه و مشکلات فراوان، پس توحید به اینه که تمییز بدیم، اما خودشون بلافاصله توضیح دادن و جالبه چه تأکیدی، یعنی اون جایی که حرف میخواد دقیق بشه، دین میخواد حرف دقیق بزنه، وقتی که امیرالمومنین میفرماد توحیده تمییزه عن خلقه، وقتی داره بحث دقیق میشه بلافاصله تذکر میده که میگه تمییزو، یعنی در واقع این تمییزی که میخواد بین خالق و مخلوق بدید، این نباید تمییز و بینونت عزلی بشه که خلق یک طرف، خالق یک طرف و مخلوق یک طرف، بینونت صفتی باید درست بشه. حالا ببینید چه توضیحاتی راجع به بینونت صفتی و امثال اینا میدن، یعنی در واقع شما وقتی یک مسئله خداشناسی رو به همین آقایون میدید، به همه این آقایونی که در این مسئله دینشناسی هستن ارائه میدید، تفاوت دینشناسیشون از کجاست؟ از خدای عوامانه و به نظر من از عوامانه و عوام‌تر، چون که عوام بعضی ها میگن خدا حاضر ناظر ما اون حرفا، اینا هم آقایون همین حرفا میزنن، ولی وقتی بینونت رو اونجوری درست میزنن دیگه نمیشه این حرفا وقتی دقیق میشه حرف، اونا بالاخره یه چیزایی دارن از باب ظاهر شریعت یه حرفایی میزنن عوام، درسته؟ از تفکر عوامانه توحید شروع میشود تا میره به توحیدهای بسیار اعلا و بالا، ما میگیم اعلا و بالا، یعنی اختلاف بالاخره هست،
حالا یا اعلا و بالا یا درست یا غلط یا هر چیزی که شما خواهید در نظر بگیرید، میبینید در حوزه دین شناسی هم اینجوری نیست که مسئله ساده باشه. آه خودت رو درگیر نکن با این حرفا، بیا قشنگ حرف بدین. ببینید اگر کسی ظرفیت نداره، اصلا این حرف اینه، کسی ظرفیت نداره، نمیخواد محقق باشه، نمیخواد در وادی معارف به تحقیق برسه، از نفس نیست ممکن خب بالاخره این ساختار وجودیش برای این ساخته نشده، توجه کردید، بیاد مشکلاتی پیدا میکنه. خب کسی به این نگفت شما بیا بالا، همون دین عوامانه برای او کافیه، همون افکاری رو که سطح ظاهر دین، سطح عمومی و غالب دین به اون معرفی میکنه همین خوبه. حالا ما دین واقعا اعجازه، یعنی به نحوی پیاده شده که هر کسی برداشت خاص خودش رو خواهد کرد و هدایت میشه، اما معناش این نیستش که دیگه همون مرتبه اول همون مرتبه آخر هست، همون خدایی که این عوام میشناسد همون خداییست که پیامبر میشناسد، همون خدایی که این شخص میشناسد همون خداییست که امیرالمومنین میداند، که میگه ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و فیه و بعده، این حرف رو میزنه، یا هزار تا حرف دیگری داره، یا همین بحث تمییز عضلی رو نفی میکنه، تباین عضلی رو نفی میکنه، تباین وصفی رو درست میکنه. نباید خدایی که اون شخص میفهمه این خدایی باشه که مثلا امیرالمومنین یا دیگران میفهمن. پس تفاوت فراوان است، توجه فرمایید، تفاوت فراوان. و اگر همین آقایون رو که میخوان آیات و روایات رو بفهمن بسپرید بگه خواهش من بفهمید، در یک مسئله معاد ببینید چند تا نظر در میاد، در یک مسئله بقاء نفس بعد از زوال بدن ببینید چند نظر در میاد، در یک مسئله برزخ ببینید چند تا نظر در میاد. پس مسئله اینجوری صاف نیست که بگیم آب بیا به سراغ دین تمام میشه. بله اگر بیا به سراغ دین تمام میشه، یعنی همونی که عوام میفهمن تجربه، یعنی کتاب نوشتن، هر از کسانی بسیار معروف هستن کتاب نوشته، مقایسه کرده بین خداشناسی و معاد و معارف به اصطلاح دینی و خداشناسی و معارفی که عرفا گفتن. من نمیخوام از بحث من مقایسه حرفا اصلا نیست، ولی ایشون که مقایسه کرده گفته که خب دین چه معادی رو میگه، همین معادی مردم میفهمن، ما میبینیم بعد بیدار میشه برای حرفا. یعنی به این سادگی، یعنی به این یعنی اینقدر روشن دین قضیه معاد، همین روشن واضحه، هیچ مشکلی نداره، ما دیگه آیات و روایات متعدد نداریم که اینا رو باید جمع کرد و در جمع اینها انسان گرفتار میشه و باید یک حرفایی بزنه. معاد دین چه اینه؟ خب معادی که عرفا میگن چیه؟ ببینید چقدر فاصله است. توحیدی که دین میگه چیه؟ توحیدی همین معاد خدا یکی تمام شده. همین تعجین کسی که اینا رو کار کرده سالیان سال میگه دین خدایی که میگه همین دینیه که همه میفهمن. خدایی که دین میگه همین است که همه میفهمن، این خدای عوام، همین که عوام و توده مردم میفهمن. خب حالا خدایی که عرفا میگن همین استش، داره مقایسه میکنه. آیا واقعا این مقایسه این من در اونجا خدمت بعضی از دوستان عرض کردم، اون بنده خدا به عرفان ظلم نکرد، چون که حرفای عرفان خوب زد، یعنی در واقع وقتی اونجا میخواد تورید عرفانی رو بگه خوب میگه، اونجا که میخواد معاد عرفانی رو بگه خوب میگه، خوب قشنگ توضیح میده. ایشون به عرفان ظلم، ایشون به دین ظلم کرده. مثلا بعد مقایسه کرده بین مثلا عرفان عملی با دین، گفته در عرفان عملی بیخوابی است، در کجای دین بیخوابی است؟ ها کجای دین کمخوابی و بیخوابی؟ تعجب میکنه آدم، سری آیات قرآن هست، اینقدر روایات در این عرفان میگه کم باید غذا بخورید، کجای دین ما داریم کم باید غذا بخورید، بیا شامید هر کام میگه کجای عزیز من، من تعجب، یعنی چیزای سری و روشن و واضح، تحلیل های فوق العاده. یعنی شما وارد بحث فضای دین هم میشید اینجوری نیست که فضای دین بسیار مثل روشن خدا، بله در یک سطح بله و این سطح عمومیه، ولی وقتی بالاتر میای اهل تفکر، همونی که دین خواسته شما این کار رو بکنید، تشویق که میکنه میای بالاتر، بیا بالاتر، من حرفای دیگه دارم، حرفای ناب‌تر دارم، حالا اون وقت میره روایات یک گرایش دیگه ای پیدا میکنه، حالا اون وقتی میبینید چی آیات خود ائمه کد دادن، بابا همه حرفا رو پیش همه کس نمیزدن. اون بنده خدا میاد پیش امام صادق علیه السلام سوال میکنه این تفسهم که در آیه اون بحث حج هست این معنیش چیه؟ حضرت فرمودن در ذهن من هست، فرمود یعنی مثلا ناخن تو بگی فلان بگی. پس چجوری که ذریح محاربی از شما نقل میکنه؟ ذریح محاربی میگه من همین آیه رو از حضرت عالی پرسیدن، شما گفتید منظورش یعنی ملاقات با امام معصوم. حضرت فرمود بله، اما کجا هستش کسی که تحمل بکنه این معارف را؟ توجه کرد، یعنی اینجوری است که همه معارف یک دست همین باشه که بله یک دست اینه، یک سطح اینه، سطح‌های بالاتر داریم، سطح‌های بالاتر داریم. در اصلا دین رو باید به مراتب فهمید در همه فضاهاش. اول دین وقتی برخورد میکنه با مردم چی میگه؟ با اون مثلا مشرکین، آقا بهشتی هست، جهنمی هست، مسائلی هست، اینها از اون چه اوصافی از بهشت، چه اوصافی از همینا، این واقعیت ها اصلا بحث این نیست. ولی سطح اول که نشان میده چی رو نشان میده؟ سطح اول قرآن چیه؟ بحث بهشت و جهنم. تمام شد؟ تمام سطح آخر قرآن و دین و همینه؟ نه، بالاتر به رضوان الله اکبر. بحث های دیگه ای ما داریم، عبادت احراری داریم که در روایات ما جزو روایات، در واقع روایاتی است که چندین امام روش تاکید کردن، عبادت احراری، که عبادت نباید برای رغبت به بهشت باشد، عبادت نباید از باب ترس از جهنم باشد، عبادت باید برای خود خدا باشد. و همین روایات ما را که از رسول الله هست، امیرالمومنین هست، دیگر ائمه دارن، امام صادق دارد، شما ببینید خود ابن سینا در اون نمط، در واقع نهم اشارات، نهم اشارات، در اونجا که عابد و زاهد و عارف رو معنا میکنه، چه زیبا از این روایت استفاده میکنه و تحلیل میکنه و موحد واقعی رو کی میشماره. ما نباید سطوح مختلف دین رو برداریم، سطوح مختلف مؤیدات فراوانی داریم برای اینکه دین در یک سطح نیست، سطوحش مختلفه. حالا نسبت این سطوح چجوریه، آیا یک سطح سطح دیگه رو باطل میکنه نمیکنه، همخوانیاش چجوریه، اون در جاهای خودش باید بحث بشه که الان داره خیلی طولانی میشه. بسیار خوب، پس این یک نکته، ما نباید این اشکال رو بکنیم که راه عقل و راه شهود پرآسیب است ولی راه دین به این شکل نیست. عرض کردم این آسیب هایی که میگیم باید منظور روشن بشه چیه. اگر منظور اینه که خیلی ها ظرفیت ندارن، خوبه، این حرف خوبه. اگر منظور این استش که از نظر نشان دادن به واقعیت مسائل دین واضح و روشن است، این یه مقدار جای تأمل و دقت داره. ولی با این زمینه رو در نظر بگیرید، ببینید کسی که از راه عقل، این تکمیلا هم دارم ازم، کسی که از راه عقل و شهود میخواد به واقع برسه، خودش میخواد به واقع برسه، درسته؟ ولی دین یه کمکی کرده و اون استش که واقع را به سخن در آورده، یعنی یه پله به ما چیکار کرده، نزدیکتر کرده، اینم قابل قبوله. یعنی یک ترجمه زبانی، یک بازتاب زبانی از واقعیت داده، لذا انسان میتواند یک مقدار نزدیکتر میشه. با همه اون حرفایی که زدیم، هم خود دین شناسی با همه ابعاد روایات آیات بخوام جمع بکنیم، مشکلات از نظرات مختلف به وجود میاد، ولی یک مرحله ما رو از اون دو تای قبلی نزدیکتر میکنه به واقع. این نکته هم هست با این عرضی که بنده کردم در این فضا، ولی اون فضای عادی رو بخوای در نظر بگیری بگی این روشن، اینجور نیست. نظرات مختلف در دین در هر فازی وجود داره، ولی از نظر مبنای این تفاوت وجود داره. از راه عقل و شهود انسان میخواد خود واقع رو بشناسه، یعنی موضوع مورد بررسی او واقع است، باید از واقع حرف در بیاره. ولی در بحث دین شناسی، کسی که میخواد از طریق دین شناسی به واقع برسه، یک واسطه اینجا داره. اون واسطه چیه؟ اون واسطه یک واسطه کلامی هست که کاملا میتونه با ما ارتباط برقرار کنه، و این واسطه کلامی بازتاب همون واقعیت خارجی هستش، چون که مقابل به عصمت هستیم، کاملا واقعیت بازتاب داده شد در این، در واقع گفتگوی زبانی. و ما میتوانیم اینجا راحت تر، یعنی انسان در واقع راحت تر وصل میشه. و اتفاقا فلاسفه ما از این فصل خیلی خوب استفاده کردن. فلاسفه ما عرض خواهم کرد کسانی که این دغدغه دارن، اتفاقا فلاسفه ما عرفا ما بیشتر این نکته توجه کردن، یعنی استفادهشون از آیات و روایات که بیانگر واقع است و اینا ایمان دارن به این نکته، بسیار مبنایی استفاده کردن ازش، خصوصا در ملاحظه شدید میشه که عرض خواهم کرد. بسیار خوب، اینم یه نکته. حالا که این نکته روشن شد، بذاریم یه خورده فضای بحث بیشتر روشن بشه. ما قبلا هم عرض کردیم که واقعی که یکیه ولو وجوه و مراتب متعدد داشته باشه. راه های رسیدن به این واقع هم متعدد هست، یعنی راه عقل، راه شهود و راه وحی با اون زیر مجموعی که توضیح دادیم، اینو همشون میخوام به واقع برسن. از این جهت هم توضیح دادیم که قطعا یک عینیتی بین این ستا با همین توضیح وجود داره. حالا میخوام این نکته رو توضیح بدیم، الان اصل بحث ما از اینجا شروع میشه. تعامل این ستا راه بین خودشون در رسیدن به واقع چجور میتونه باشه؟ آیا میتونن همدیگر رو کمک بکنن؟ یا نه ستا راه کاملا متمایز هست، نمیتواند یک راه از راه دیگه استفاده بکنه و همینجور این ستا راه هر کدوم باید برسه به واقع. تعامل و تناسب بین این ستا مسیر به چه شکل هستش؟ من این بحث از اینجا شروع میکنم، از راه دین شروع میکنم. نگاه بفرمایید، آیا ما قبول داریم که دین ناظر به بیان واقع هست؟ چون خود این یک نقطه اساسیه. بعضی میگن گزاره‌های دینی صرفا گزاره‌های انگیزشیه، نه گزاره‌های واقع نما، ارزش معرفتی نداره. الان این حرفا مطرح هست، بابا دین اگر میگه شما در نماز جماعت قرار گرفتید، تعداد نماز جماعت از 10 نفر بیشتر شد، دیگه ثواب ها و اجرهاش دیگه قابل نوشتن نیست، اصلا هیچ کس نمیتونه بنویسه، نمیخواد واقع امر رو بگه، میخواد تشویق بکنه که دیگران بیان در وادی نماز جماعت چون مفید هست، نماز جماعت خوبه، به درد دنیا میخوره، به درد آخرت میخوره، داره این بیانات رو داره. یا مثلا بر فرض مثال وقتی دین داره راجع به مثلا بیشتر ثواب ها و عقاب ها از این قبیل بیشتره، یا اون وقتی که راجع به هستی شناسی داره یک حرفایی میزنه، حالا این داغش این میشه، داغش این میشه. اگر گفت که مثلا معادی هست و بهشتی هست و جهنمی هست، نمیخواد بیان واقع بکنه، بیان واقع منظور نیست، میخواد این رو بیان بکنه که انسان ها شما مواظب باشید اگر خطا کردید اون وقت جامعتون به هم میخوره، میخواید به مدینه فاضله و بهشت همین جایی برسید باید خوب باشید. چیکار بکنه بگید خوب باشید؟ بهترین راه اینه بگه اگر کسی کار بدی کرد اون وقت جهنمی در کاره. بعضی این عقیده دارن، اصلا میگن گزاره‌های دینی گزاره‌های ارزشی به معنای ارزش معرفتی نداره، اینا گزاره‌های انگیزشیه. خب اینجا یک به نظر من اینجا یک گردنی است که باید حلش کرد. خب ما دیگه قبول نداریم این حرف رو، و قطعاً و کسی از فلاسفه معرفان ما هیچ از این حرف قبول نداره. در کل فضای ما اینجوری نیست، اینا دارن بیان واقع رو میکنن با اون مبانی که ما ایمان داریم، همین اون مبانی دیگه، همین اون مبانی رو که در نظر بگیریم ما این حرف رو راجع به چون این حرف بزنیم نزد غرض میشه، یعنی به طور کلی اگه کسی این حرف رو بزنه باید دیگه فاتحه دین و ایمان و همه از اساس همه چیز رو بخونه. شما که این ایمان آوردی یا به علم یا به هر چیزی ایمان آوردی تا اینجا رسیدی، بحث اسمت رو که بحث کردی دیگه نباید این حرف رو بزنی. اگه کسی این حرف رو میزنه با زیرا به خیلی از چیزها رو بزنه که ما این رو دیگه قبول نخواهیم کرد. پس بنابراین گزارهای دینی گزارهای معرفت زاست، داره از واقعیت خبر میده. بسیار خوب، این یک مقدمه. مقدمه دوم اینه که خب دین وقتی راجع به واقعیت میخواد صحبت بکنه، راجع به کدام یک از وجوه واقعیت صحبت کرده؟ الان که ما دین رو نگاه میکنیم، دین که میگیم یعنی آیات و روایات. در فضای اهل تسنن روایات یعنی روایات پیامبر، در فضای ما منظور روایات چیه؟ روایات پیامبر و ائمه معصومی، تمام اینا به حساب دین میاد. البته روایات با بحثایی که وجود داره، یعنی بحث سندیشون، حرفایی که در جای خودش هست، بسیار خوب. این مجموعه رو ما میگیم دین. این دین رو که الان ما نگاه میکنیم، یا باید بگیم در همه حوزه های واقع حرف زده که مدعای بعضی ها هست، یا باید بگیم لااقل در حوزه هایی که به سعادت انسان منجر می شود قطعا حرف زده، و بلکه در بسیاری از حوزه هایی رو که به سعادت انسان منجر نمی شود ولی ضرورت پیدا کرد در فضای سوال شد، امام معصوم هم گفت. توجه کردید؟ برای امام معصوم ضروری نیست که مثلا جسم رو بشکافه بگه مرکب از چی هستش، ضرورت نداره، ولی چون اونها صاحب علم لدنی هستن و علمشون از اون طریقی است که عرض کردم، اگر بخواهد میگوید در تمام فضاها میتونه حرف بزنه، چون به جایی وصله که معدن اساسیه هر چی بخواد. پس دو تا فضا داریم، یکی این که همین دینی که ما داریم راجع به همه فضاها اصلا حرف زده، چه ما بفهمیم چه ما نه. همین که استشهاد میکنن که لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، در قرآن همه چی هست، همه چیز. حالا همه چیز رو بعضی دیگه رفتن توش، یعنی حتی مثلا صنایع فناوری ها همه چیزها، طبابت ها، همه چی توش هست. یک فضا اینه. خب اینم یک فضاست، حالا اثبات کردنش ایناش هم بالاخره باید خیلی کار میخواد. یک فضاست. یک فضای دیگه نه، ما الان به دین واقعی نگاه بکنیم. دینی که ما الان داریم در حوزه هایی که سعادت انسان مربوطه قطعا حرف زده، در بسیاری از حوزه های دیگر به تناسب ها حرف زده، بالاخره ضرورت برایش نداشت ولی کی حرف زده. ما در زمین شناسی روایت داریم، در نمیدونم روانشناسی روایات فراوانی داریم، در انواع پدیده های هستی روایات، آیات، این طرف کیهان شناسی، خیلی چیزها ما داریم، درسته؟ پس الان روشن شد که دین در حوزه های مختلفی از واقع حرف زده. بسیار خوب، تا اینجا روشن. سوال ما از اینجا شروع میشه اگر انسان در اون بخشی از دین که حالا دین راجع بهش حرف زده، مثلا دارم سوال میکنم راجع به روانشناسی دین حرف زده، چه در آیات چه در روایات حرف زده، چه پیامبر چه ائمه معصومی حرف زدن، حالا چه ضرورت داشت یا نداشت کار ندارم، بالاخره حرف زده شد. ما سوال ما این هستش، میخوایم در واقع تعامل این سه تا راه رو با هم دیگه بسنجیم چجوری هستش. آیا اگر کسی بیاد در اون واقعی که دین میخواد راجع بهش حرف بزنه، در اون واقع زحمت بکشه و کار بکنه به حساب نیروهایی که خدا بهش داده، تلاش‌های بشری رو راجع به اون بکنه، زوایاشو در بیاره، اقسامشو در بیاره، قشنگ تا اون مقداری که برای بشر امکان داره زوایای اون بعد از واقعیت رو کنکاش بکنه، بسیار خوب. آیا این شخص وقتی میاد خدمت آیات و روایاتی که راجع به روانشناسی حرف میزنه، این شخص بهتر میتواند زبان آیات و روایات رو بفهمد و زوایای بسیار فراوانی که مندمجن در این آیات و روایات آمده، بحث بتون هنوز نیست، حتی ظاهره، یعنی کلماتی گفته ولی شخص تو این فضا نبود بگیره. وقتی توی علم روانشناسی کار میکنه، روی بدن کار میکنه، روی روان کار میکنه، فراوان تلاش که میکنه، درسته، به انواع و اقسام که کار میکنه، اون وقتی آیات و روایات رو میگیره، آیا این بهتر میفهمه یا بگیم نه بذاریم کنار، یک فرد عامی فقط عربی بلده، این شخص رو بیاریم، یا شخص طلبه اصلا، توجه که من میگم شخص طلبه چون که خیلی از کارهای روانی میکرده، حالا یه جایی ببریم که این کار رو در حوزه واقع نکرده باشه ولی کاملا عربی بلده، حرفم میفهمه، اگه این شخص رو بیاری خدمت این آیات و روایات بگی شما هم بفهم، به نظر شما کدوم بهتر میفهمه آیات و روایات؟ حرف ما اینه، قطعا اون کسی که، یعنی این مجرب واضحه، علاوه بر اینکه در خارج هم پیاده شدن عرض خواهم کرد، کسی رو که مسلمه، کسی که در اون حوزه واقع کار کرده بهتر میتواند از این آیات و روایات استفاده کنه. فقط یک خطری او رو تهدید میکنه و اونم تحمیل معانی است، عرض خواهم کرد، اون خطر تحمیل معانی رو عرض خواهم کرد که چیکار باید بکنه. اگر کسی این کار، مثلا حالا مثال هایی بزنم از اون حوزه هایی که واقع شده، مثلا در حوزه اخلاق، این رفتار عملی انسان و کارهایی که انسان باید در مسیر سیر و سلوک و امثال اینها بکنه، این تهذیب نفس، حالا سیر و سلوک چه معنی تهذیب نفس میگه، چه سیر و سلوک الله هست، ما که معتقدیم در قرآن سیر و سلوک الله هست، لقاء الله شوخی نیست، روایات جدیه، امام صادق دیگران روایت فراوان که بحث سیر و سلوک توش هست، تفاوت داره، اخلاق با سیر و سلوک عرفانی تفاوت داره، سیر و سلوک عرفانی خود اونها هیچ هدف نیست، هدف رسیدن به خدای متعال هست، هرچند در اخلاق دینی این گرایش هست ولی اساسا در علم اخلاق این گرایش نیست، علم مبانی اخلاق خود اخلاق هستن، خود علم اخلاق برای این هستش که قوای انسان رو متعادل بکنه، کار نداره که این تعادل قوای انسان به چه در میخوره، کجا میخوای بری مثلا، اینا رو کار نداره، اساسا لب علم اخلاق، فلسفه اخلاق کار نداره، لب علم اخلاق، علم اخلاق رسوندن انسان است به حد اعتدال در جمیع قوایش، از افراد تفرید بپریزه، همون کتاب تاریخ الاعراق تهذیب الاخلاقی که از کلام از ابن مسکوی، این که بخونید کاملا واضح هستش که فضا این هسته، ولی در سیر سلوک این مسئله مطرح نیست، این خودش مقدمه است، اصلا شما در سیر سلوک به بحث رضا، به بحث شکر که نگاه میکنید که برید اونجا، توجه کردید مسئله اونجاست، حالا در هر فضایی چه اخلاقش رو در نظر بگیریم، بله بله، کتاب‌های اخلاقی که دیگه الان چون که فضای عرفان عملی هم جدی شده در حوزه‌های ما و علاوه بر اینکه دین هم این اشباه کرده، من معتقدم دین وجهه غالبش سیر سلوک عرفانیه نه اخلاق، توجه کردید، لذا با اخلاق‌های دیگه کاملا متمایز هست، یعنی اخلاق خشک و خالی نیست، اخلاق همش با قربت الله، در تمام اعمال بحث قربت الله مطرح هستش، توجه کردید، حالت سیر سلوکی پیدا می‌کنه، لذاست که علامه طباطبایی میفرمود که من خدمت استادم مرحوم قاضی سوال کردم که شما اینقدر میگید سیر و سلوک، سیر و سلوک، سیر و سلوک از کجای دین در میاد، از کجای دین میشه استفاده سیر و سلوک، ایشون جواب میدن، فرمودن از کجای، یعنی کجای دین سیر و سلوک نیست، کجای هم تو این فضا که میفته روزه میشه سیر و سلوک، نماز میشه سیر و سلوک، قوم دادن میشه سیر و سلوک، زکات دادن میشه سیر و سلوک، امر معروف میشه سیر و سلوک، جهاد میشه سیر و سلوک، همش تو این فضا معنا میشه، قربت الی الله درش مطرح هستش، توجه کردید، حالا کار ندارم، دین راجب هم اخلاق بحث کرده، راجب اخلاق هم بحث کرده، یعنی اون وقتی که وقتی میخواد مثلا شکر رو معنا بکنه دقیق معنا بکنه میکنه، اخلاص رو میخواد معنا بکنه دقیق معنا میکنه، یا مفاهیم اخلاقی رو میخواد معنا بکنه دقیق. بسیار، هم اخلاق، راجب اخلاق بحث داره، هم حتی راجب خود اعتدال هم بحث داره، و هم راجب چی بحث داره، راجب سیر و سلوک بحث داره، بسیار خوب، تو تقرب الی الله، اگر کسی وارد حوزه عمل بشه، یعنی واقعا بیفته تو راه بخواد کار عملی بکنه، آیا این شخص میتواند زوایای بهتر حرف معصومین رو بفهمه، یا اون کسی که اصلا وارد این مسیر نمیشه، اصلا این فضاها رو ذوق نکرده، اصلا کاملا واضحه، یعنی یک عالمی که کار اخلاقی نکرده این برداشت از روایات رو ببینید، یک عالمی که کار اخلاقی کرد ببینید برداشت از روایات چجوریه و چجور تحلیل میکنه، اگر قدرت تحلیل داشته باشه قشنگ میفهمه امام معصوم اینجا این حرف زده به چی اشاره داره، چون در خودش میبینه این رو، یعنی اون مشکلی که برای این شخص در مرتبه سیر و سلوکی مثلا درجه 10 پیش میاد که الان رسیده به اون درجه 10، این مشکلی که الان برخورد کرد در درون خودش داره حس میکنه این مشکل را، اون وقت روایت که از این مشکل خبر میدهد کاملا میفهمه داره چی میگه این روایت، برخلاف کسی که اصلا تو فضا نیست، اصلا یعنی اصلا در این جا قرار، در این موتن قرار نگرفته. یعنی انقدر واضحه. لذا کسانی که در این مسیر کار دقیق کردن، خصوصا کار عملی، ما معتقدیم برداشت هایی که بسیاری از اهل سیر سلوک از آیات و روایات اخلاقی و سیر سلوکی ما کردن، چرا اینقدر دقیقه؟ چرا خوب گزارش دادن؟ چرا ترتیب ها رو میفهمن؟ ترتیب میفهمه، یعنی میگه مقام رضا بعد از این مقامه، متوجه است چی داره میگه؟ چرا داره این حرف رو میزنه؟ کاملا این فضای ترتیبی، غیر ترتیبی، درون مقامی، بیرون مقامی، نسبت به مقامات دیگر، قشنگ آیات و روایات میبینه، قشنگ متوجه میشه چی داره میگه. ما این رو معتقدیم. میگیم اگر کسی کار عمل، مثلا باز مثال دیگه، فرض کنید که اصلا ما وارد سیاست نشده باشیم، وارد حکومت داری نشده باشیم، خب این همه آیات و روایات هست در آیات قرآن و روایات فراوان، مثلا بحث خمس، زکات، فروعات مختلف، آیات فلان، وقتی اونجا، وقتی که امام صادق میفهم جعلتو حاکما مثلا علی، جعلتو حاکما علیکم و همسان، این حرفا، این روایاتی که داریم، بدید به دست به کسی که اصلا ذهن حکومتی نداره،
قبل از انقلاب،
قبل از مثلا اصلا توی این فضا یه چیزای خشکی میفهمه، یعنی نمیتونه حرف بدید، ولی بدید به دست کسی که یا علم سیاست خونده یا کار سیاسی کرده. وقتی بدیم مسئله خمس رو به کسی که در کار سیاسی، یعنی حتی علم سیاست داره، قشنگ میفهمه که دین داره چی کار میکنه، کجا رو هدف گرفته، قشنگ کار ائمه رو میتونه تحلیل بکنه. چرا امامان معصوم از مدینه خارج نشدن که مرکز حکومت بود؟ خب مخالفای جدی حکومت بودن و هر چند دفعه یکی از اونها به شهادت میرسیدن. چرا مرکز رو رها نکردن، نرفتن در اطراف میز خیلی از مبارزین دیگر، زیدیه دیگران، همه رفتن گوشه و کنار، یک جایی رو گرفتن خواستن مبارزه بکنن؟ ائمه این کار نکردن. کسی که کار سیاسی عمیق کرده باشه میفهمه این کار ائمه یعنی چی. هر اصلا بحث ما این نیست، میخوام نشون بدم کسی که کار سیاسی کرده باشه یا در سیاست خونده باشه، وقتی روایات امام، وقتی که مثلا بحث خمس، شما میبینید مسئله خمس خب در زمان رسول الله هست ولی در زمان ائمه دیگر نیست، 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 نیست. کی سر در میاره؟ زمان امام کاظم سر در میاره. یعنی وقتی که تا فضای امام سجاد که خفقان جدیه، امام باقر فضا باز میشه، امام صادق فضا باز میشه، حالا دیگه فضا رو، یعنی گسترش معارف اهل بیت شده، نیروهای فراوانی در کل دنیای اسلام دارن، وقتی به امام کاظم میرسه میفرماد که مسئله خمس رو یک بار دیگه تجدید میشه، جدی میشه، فقط در غنایم هم نمیشه، در تمام ارواح مفاسد میشه، توجه کردید؟ گسترش پیدا میکنه، جوری که مورخین میگن، که مورخین میگن، که من یادم نیست اسالیب ما میگفتن، مورخین میگن که در زمان امام کاظم علیه السلام و هارون دو تا خلیفه در جهان است، از اهل تسنن هستن این مورخین، دو تا خلیفه است که یجبا علیهم الخراج، یعنی خراج از همه طرف به سوی اونها میره. اصلا شأن حکومتی اینه که دستش از مالی پر باشه. اصلا میفهمه یک شخصی که کار سیاسی کرده، واضحه براش این یعنی چی. معلومه حالا بعدش میبینید مسئله ولایت عهدی امام رضا پیش میاد. اصلا فضا روشنه. یعنی مسئله اینو خودشونو در سطح آوردن، در سطح حکومت، خواستن حکومت تشکیل بدن. مسئله امام صادق و اون حرفا. ببینید کسی که کار سیاسی نکرده یا عملا وارد سیاست نشه، یا لااقل مخ سیاسی باید داشته باشه، اگر تو این فضاها نباشه، که همون در واقع نقش همون کار، یعنی تفکرات و تعاملات سیاسی نداشته باشه، بره خدمت این آیت رو باید یک بار خمس باید بدید. اصلا نمیدونه خمس چیه، چرا زوا. حالا که میره در درون خمس، کسی اون ذهنیت داشته باشه، برید در درون خمس ببینید در احکام ریز هم چقدر تفاوت پیدا میکنه، در احکام ریز کاری هم چقدر تفاوت پیدا میکنه. دیگه سهم امام و سهم سادات رو اینجوری نمیفهمه. امام میگه و سهم امام و سهم رضا همه مال امامه. بله، راه مصرفه اینه که بخشی رو امام در راه سادات خرج میکنه، اون مقداری که خودش سلام میدونه در راه امام، و الا همش سهم امامه. این از کجا پیش میاد این حرفا؟ توجه کردید چی میخوام بگم؟ یعنی این رو یک شأن حکومتی میبینه. وقتی شأن حکومتی دید، از این نگاه کرد، آیه روایت معنا میشه قشنگ. هیچ مشکلی آیه روایت ما نداره. من بحث من اینها نبوده، بحث سیاسی. حالا بگید بحث ولایت فقیه و هزار چیز دیگر، شما بخواید از کسی که تو خونهش 50 سال نشسته و اصلا با تمام دنیا قد رابطه داره، میگیم آقا شما ولایت فقیه رو معنا بکن، یعنی چی؟ اصلا ولایت فقیه نمیفهمی ولایت فقیه چیه؟ عیبم نداره ها، ما نباید از اون انتظار داشته باشیم. وقتی میگیم از آیات میگه، از حکومت چیه؟ ما هیچی نمیفهمیم حکومت یعنی چی؟ اصلا آیات روایات به ما حکومت نمیگه که. آیات روایات روش ائمه اصلا نمیگه ولایت فقیه چیه، اصلا ولایت یعنی چی؟ اینا رو اصلا متوجه نیست. فقط اینجوری، فقط یه چیزایی میفهمیم، پیامبر و ائمه معصومین و کذا، من باید اینجا بشینم کار اینجوری میفهمم، عیبم نداره. ولی کسی که تو فضا هست میبینید از همین آیات رو باید برداشت دیگه میکنه. ما چی میخوایم بگیم اینجا؟ بگیم که این برداشت ها غلطه؟ چجور بوده؟ ما معتقدیم چون دین به حوزه واقع اشاره داره و چون دین را مسئله حکومت و مسئله اینا در سعادت انسان نقش داره و حرف زده، وقتی کسی که در این فضا وارد میشه اینا رو بهتر میفهمه. حالا وقتم داره میگذره، نزدیک بشیم به اون بحث دیگر خودمون در باب معارف. در باب معارف یعنی در باب عقاید به طور کل، خداشناسی، هستی شناسی، معاد شناسی، نبی شناسی، امام شناسی، هر چیزی که مربوط است به معارف، بخش معارف، حوزه معارف، حالا حتی حوزه اخلاق هم میشه توضیح من الان به کار باش ندارم، بخش معارف مربوط میشه. شما این دو تا نفر رو در نظر بگیرید، یک نفری که راجع به این واقع کار کرده، یعنی وقتی که روایات رو میبینه، روایات هستی شناسی رو میبینه، میفهمه داره کجا داره میگه، به کجا داره میزنه. کسی که پشتوانه 2000 سال کار فکری راجع به واقع داره، نمیگم اینا رو قبول کنه، بعضی نیست، اصلا مسئله نیست که این فلسفه رو قبول بکنه نکنه، اصلا اینها نیست، کار عقلی بکنه. وقتی کار عقلی بکنه درگیر میشه با این فلسفه، یکی از این فلسفه رو قبول میکنه یا رد میکنه، یک مکتب جدید ارائه میده، اشکال نداره از اینا، از این فلسفه اشکال نداره، اصلا فلسفه نگو با همین دیگه من هستم که چیز، اصلا کسی این ادعا رو نداره و ما عملا در خارج هم اینجور نمیبینیم، ولی باید بیاد در حوزه فلسفه، باید بیاد در حوزه کار عقلانی از فهم حقایق هستی، بیاد تو این حوزه کار بکنه، با پشتوانه کار عقلی 1000 ساله 2000 ساله استفاده بکنه از اونها، خودش تعقل بکنه، استفاده همه رو داشته باشه، بعد بره در خدمت آیات و روایات. نباید، اصلا این عیب و نقص آیات و روایات نیست، نمیخوایم بگیم که اینها برتر از یک برداشت‌های عجیب و غریب تعجب، نمیخواد کسی بگه که این آیات مثلا فلسفه و عرفان اینا برتر از روایات، خود اونا ببینید چی دارن میگن. افتخار یک عارف و فیلسوف اینه که چند تا از روایات توحیدی امیرالمومنین بفهمه و حل بکنه. این روش به تدریج اضافه شده، مثلا اونجایی رو که حتی اونا اهل تسنن این که اصلا با روایات اهل بیت آشنا نیستن، یک حرفی که میزنن یک دفعه برخورد میکنه با یه روایت امام صادق و جالبه که روایت امام صادق دست اونها هست، چند تا از این روایت ها دست اونها هست. ببینید با چه تمطراقی، با چه شأن و تجلیلی از این روایت استفاده میکنن. اصلا بحث اینه، خودشون میگن با امام و معصوم در جایگاه دیگه ای هست، ولی ما حرف ما اینه کسی که در حوزه تفکرات عقلانی قشنگ کار کرده باشه، این شخص وقتی میاد خدمت آیات و روایاتی که راجع به همون بخشی از واقعی که این کار کرده داره صحبت میکنه، میتونه بهتر بفهمه و این رو عملا ما میبینیم. شما تحلیل های مختلفی که مثلا از خداشناسی یا از هر چیز دیگر میشه، شما این تحلیل رو کنار هم قرار بدید، تحلیل های متکلمین، تحلیل های فلاسفه، مشائی، اشراقی، حکمت متعالیه، عرفان، این رو کنار هم قرار ببینید، کدوم فضا به فضای دین آشناتره؟ حالا البته باید بگیم که اول باید فضای دین رو بشناسیم با چه معیار، اونو بسای خودش توجه کردید. میخوام اصلا این چیز طبیعیه در حوزه های دیگه که برای ما روشن، الان محل بحث ما اینجاست، خیلی واضح از نظر منطقی کسی که راجع به اون واقع کار کرده است بهتر میتواند حوزه دین را در اون بخش بهتر بفهمه. بحث بتون حتی اینجا نیست. حالا این رو به چه زبانی بگیم؟ چون که من شنیدم از بعضی ها، مثلا ندیدم که مثلا شهید سر تعبیر به استنتاق میکرد، من خودم این تعبیر استنتاق خیلی دوست ندارم، چون تعبیر استنتاق یعنی خودش زبان نداره، شما میخوای بگیری مثلا بیرون حرف بیاری او را، تو حرف بیاره کلمه استنتاق رو، میدونم یعنی با این تعبیر، با این اگه حتی روایت داشته باشه نباید با این مفهوم باشه. در کدوم روایت هست؟
فکر کنم روایتی که حضرت رسول در مورد قرآن داره و میگن فاستنتقوا،
اینجوری عبارت داره. بسیار خب، اگه باشه پس 600 از اونجا گرفته و باید معنا کرد که منظور چیه. اگه این تعبیر باشه یعنی شریعت گویا نیست، ما میخوام گویاش بکنیم، این بارهای منفی داره که منظور ما اون نیست، ما منظور ما استظهاره. استظهار الله همین با همین توضیحی که من دارم میدم، منظور یعنی حرفی زده شد، حرفی زده شد و این حرف یک معانی داره و همه اون معانی در سطح این لفظه، یعنی تو لفظ اومده، نه یعنی اینکه ما بریم باطن اون باطن، حالا توضیحاتی باید بدیم که نسبت باطن و ظاهر چیه، اون در جای خودی الان من نمیخوام توضیح بدم، اومده تو همین سطح گفته شده، ولی انسان چون زمینش نداشته این برداشتی که تو سطح این آیات روایات این برداشت رو نکرده. بله، از همین آیه، از همین روایت با آیه چه کرده، یک برداشتی کرده، اونم تو همین محتوا هست، اون برداشت کرده تمام شد رفت. ولی وقتی که میره کار میکنه، یک کاری میکنه، باز برمیگرده به این آیه روایت، این همین آیه در همین میگه، تحمیل نمیکنه اصلا. حالا توضیح میدم بعد همین توضیح بده میفهمه قشنگ، میگه نگاه کن این نسبت، این کلمه رو اینجا آورده است، این کلمه با نسبت چجوری میشه، این آیه با قبلش با بعدش، این آیه رو با اون آیه جمع کن چی میشه، میگه بله همین کار فنی است که ما معتقدیم علامه طباطبایی کرده. یعنی شاهکار علامه طباطبایی هر اول مولوی در جا خودش تا قبل یعنی این مولوی رو این روشی که شروع کرده به نظر من کار فنی اجتهادی ابزاری دقیقش رو علامه طباطبایی پیاده کرده با تفسیر قرآن به قرآن. البته میشه گسترش داد این راه را، خودشون هم از روایات استفاده کرده، حالا استفادهشون از روایات با توضیح داده بشه به چه شکلی هستش، ولی میشه این فضا را در حوزه روایات و آیات کلا پیاده کرد. یعنی روش فنی کاملا فنی، توجه کردید؟ حالا اون در جای خودش باشه. بسیار خوب، یعنی بالا آقا اگر شما این ظاهر رو برای دیگران توضیح بدید میگه آره من اصلا متوجه نبودم، راست میگی، این نکته ازش فهمیده میشه. آیا ما انکار میکنیم که چنین معانی ظهوری در آیات و روایات هست؟ چون این معانی ظهوری قطعا وجود داره و این فضا کی روشن میشه؟ با مداقه، با کار و بخش عمدهش حوزه از واقعیته. بله میشه یک ذهن فوق العاده خلاقی باشه که این در واقع اونم همون کارو کرده. یعنی بعضی از ذهن‌های فوق العاده وقتی روایت درباره اون شأن بحث میکنه فکرشون میره تو همون شأن. توجه کردید؟ ممکنه کار مثلا درسی اینجوری نکرده باشه، از این ور بالاتر یکی اهل مکاشفه میشه، مثل خود پیامبر مثلا میشه. بعد یه وقتی که شما سوال میکنی یا یه بحثی که مطرح میشه چون دقیقاً زوایای اون شی رو میدونه چیکار میکنه؟ گزارش میده. اگر کسی دقیقاً زوایای اون شی رو بدونه، دقیقاً که میگم اینو آشنا باشه به اون حوزه، دین که میگه بهتر میفهمه، حتی زوایای ناشناختهشو میتونه سر در بیاره. یک نقطه های بنبست و گیجگاهی تو اون واقعه بود نمیتونست در بره از اون مسیر. دین رو که میبینه نه تنها براش حل می، نه تنها فضاهای دیگه، بلکه اون گره ها هم براش باز میشه، چون اون گره رو بهش برخورد کرده. اگر کسی با اون گره و بنبست برخورد نکرده باشه، اصلا نمیدونه دین داره چیکار میکنه. خیلی واضحه، من درجا میگم خیلی روشنه این مسئله، باید به این شکل انجام بشه.
من پس دانشمندان در رشته‌های مختلف علوم نسبت به فهم دینی باید قاعدتاً فهم مختلفی داشته باشه، چون ابزارهای مختلفی
بله اختلاف در این حد رو ما میپذیریم، با این اختلافات باید معنا بشه. این حوزه اختلافی است که ما میپذیریم. یعنی کسی که سطحی بیاد دین نگاه بکنه یک برداشتی داره، یک کسی که میاد بیشتر کنه یه برداشت دیگه داره، اما این برداشت‌ها نسبتشون با هم چجوریه؟ آیا ابطال کننده است یا به نحو چینش مراتبیه یا به نحو زوایای دیگر که اصلا با این کار نداره؟ انواع اختلافات باید معنا بشه. چیزی شما یک روایت به میدید به افراد مختلف، برداشت‌های مختلف می‌کنن. اگر فنی باشه این برداشت‌ها، اون وقت اختلاف رو با تحلیل کرد. یعنی چی؟ اختلافات یا به اینه که به وجوه مختلف اشاره دارن، توجه کردید؟ لذا اون شخص میگه اونایی که شما کردید درسته، اما اینم هست، توجه کردید؟ این وقت و یا اختلافات به شکل مراتبیه. اختلافات به شکل مراتبی باشه، این مراتب قبل رو انکار نمیکنه، میگه اما بحث دقیق تر از اینم هست، بحث مراتبی پیش میره. بله ممکن است حتی اختلافات به شکل همونجا میشه که ما باید در واقع تفسیر دقیق از آیات رو باشه اینجا با تشخیص، یعنی ملاکایی بدیم که ما اختلافاتی که در واقع واقعا دیگه دور است از حوزه این ظهور باید اون رو کنار بذاریم. اصلا روش فنی یعنی همین، روش فنی یعنی ما تلاش بکنیم یک ابزارهایی به دست بیاریم. اگه کسی یک توجیه داد بگیم به دلیل این ابزار فنی که ما راجع به این ظهور داریم، اصلا حرف شما پذیرفته نیست، تو این مسیر اصلا نیست، اصلا ممکنه او باید با ابزار دیگه‌ای بخواد این بحث رو ثابت بکنه. میتونیم به جایی برسیم که خیلی اختلافات کم بشه یا اختلافات همساز بشه، همگون بشه، با هم دیگه هماهنگی داره، مشکلی از این جهت نیست. و قرائات مختلف تو این فضاها معنا میشه، قرائات مختلف تو این فضاها، اختلاف وجوه، اختلاف مراتب، حتی میشود قرائات مختلف رو در این فضا هم فهمید. چون مثلا روش فنی، اصل فنی اجتهاد و استنباط ممکنه اختلافی باشه، توجه کردید؟ این حتی این رو هم ما باید برتابیم این رو، مگر اینکه اصلا روشش رو کلا مورد نقد قرار بدیم که این روش برداشت از آیه و روایت نیست. این دیگه همین تلاش مجتهدانه و درگیری‌های عالمانه است که باید صورت بگیره، ولی راه بسته نیست، مطلب واضحه که می‌خوایم چیکار بکنیم. بسیار خوب، پس مسئله اینه. حالا باید ببینیم که وقتم گذشته، باید ببینیم که درد کسانی رو که این حرف رو نفی می‌کنن چیه. من معتقدم دو تا درد اساسی اصطلاح مطلبی الان جدیدن به وجود اومده، این اصطلاح قبلا نبوده، توجه کردید؟ حالا ریشه در اخبارگری داره، بعد اسمای مختلفی پیدا کرده تا میرسیم به اینجا که البته خیلی فاصله داره با اونها، با اونجور برداشت ها. اونا رو در جا خودت، چون که اینا روش فنی اصولی موجود ما در استنباط فروع رو پذیرفتن، توجه با یه نوع دستم میزنن بعضی از جاهاش رو، اینا شو من کار ندارم، الان بس اینجا نیست. درد اینا چیه که این حرف رو میزنن؟ دو تا درد اساسی براشون هست، دو تا دغدغه اساسی دارن. ان شاء الله این رو در جلسه بعد از خواهم کرد، ببینیم راه حل ها چیه. مثل اینکه یه مقداری طولانی داره میشه این مقدمات، بعضی از رفقا هم ممکنه که گله‌مند باشن، ولی حالا یه کتاب حالا بسیار خوب، یه کتاب 9 جلدی با این همه تفصیل که حالا 9 جلدش یک جلدش هم 2-3 سال که طول میکشه، یک مقدمه این مقدار لاغر میخواد به نظرم مفید باشه، یعنی یه فضای کلی حاصل خواهد بسیار استمتاع کردید که یه نفر یا استزهار کردید. و سلام علیکم و رحمت الله.